بسم الله الرحمن الرحیم والحمد لله رب العالمین و افضل الصلاة و السلام علی سیدنا محمد المصطفى و آله الطاهرین سیما بقیت الله فی العالمین. برآمدن حوضه مبارک قم در طلیعه قرن 14 هجری شمسی پدیده ای بی نظیر بود که در میانه حوادثی بزرگ و سهمگین رخ داد، حوادثی که فضای منطقه غرب آسیا را تیره و تار و زندگی ملت‌های آن را دستخوش آشفتگی و تباهی کرده بود. منشأ و علت این مرارت گسترده و دیرپا دخالت‌های دول استعماری و فاتحان جنگ جهانی اول بود که با هدف تصرف و تسلط بر این جغرافیای حساس و سرشار از منابع زیرزمینی از همه ابزارها استفاده کردند و با نیروی نظامی، با طراحی‌های سیاسی، با رشوه و استخدام خیانتکاران داخلی، با ابزارهای تبلیغاتی و فرهنگی و با هر وسیله ممکن دیگر توانستند هدفهای خود را تحقق بخشند. در عراق یک حکومت انگلیسی و سپس یک دولت پادشاهی دست نشانده بر سر کار آوردند. در منطقه شامات از سوی انگلیس و از سوی فرانسه تصرفات استعماری خود را با ایجاد نظام طائفی در بخشی و حکومت خاندان دست نشانده انگلیس در بخشی دیگر و ایجاد اختناق و فشار بر مردم به خصوص مسلمانان و علمای دینی در سراسر آن گستردند. در ایران یک قزاق بیرحم و طماع و بیشخصیت را به تدریج برکشیده و به صدارت و سپس پادشاهی رساندند. در فلسطین کوچ تدریجی عوامل صهیونی و تسلیح آنها را آغاز و با حرکتی آرام زمینه را برای ایجاد قده سرطانی در قلب دنیای اسلام آماده کردند. هر جا، چه در عراق و چه در شام و فلسطین و چه در ایران، مقاومتی در برابر نقشه‌های گام به گام آنها وجود داشت، سرکوب کردند و در برخی شهرها همچون نجف کار را به دستگیری دست جمعی علما و حتی به تبعید اهانت‌آمیز مراجع بزرگی همچون میرزای نائینی و سید ابوالحسن اصفهانی و شیخ مهدی خالصی رساندند و برای دستگیری مردان مجاهد تفحص خانه به خانه راه انداختند. ملت‌ها دهشت زده و سرگشته و افق‌ها تاریک و نومید کننده شدند. در ایران مجاهدان گیلان و تبریز و مشهد را به خاک و خون کشیدند و مباشران قراردادهای خائنانه در رأس امور قرار گرفتند. در میانه چنین حوادث تلخ و چنین شب بیفروغی بود که ستاره قم طلوع کرد. دست قدرت الهی فقیهی بزرگ و پرهیزکار و مجرب را برانگیخت تا با هجرت به قم حوزه مندرس و تعطیل شده را دوباره جان بخشد و نهالی تازه و مبارک در سنگلاخ آن زمانه ناسازگار در مجاورت حرم دخت مطهر حضرت موسی بن جعفر علیه السلام و در آن زمین مستعد بنشاند. قم در هنگام ورود آیت الله حائری از علمای بزرگ خالی نبود. بزرگانی چون آیت الله میرزا محمد ارباب و شیخ ابوالقاسم کبیر و تعدادی دیگر در این شهر میزیستند، ولی هنر بزرگ تشکیل حوزه علمیه یعنی پرورشگاه علم و عالم و دین و دین با همه ظرافت‌ها و تدبیرهایش فقط از شخصیت مؤیدی چون آیت الله حاج شیخ عبدالکریم حائری اعلی الله مقامه فی الجنان برمی آمد. تجربه 8 ساله تشکیل و اداره حوزه علمیه پر رونق در عراق و سالها پیش از آن معاشرت نزدیک با رهبر بزرگ شیعه میرزای شیرازی در سامرا و ملاحظه تدابیر ایشان در تشکیل و اداره حوزه علمیه آن شهر به او رهنمایی می‌دادند و درایت و شجاعت و انگیزه و امید در او وی را در این راه دشوار به پیش می‌بردند. حوزه در سالهای آغازین با پایداری مخلصانه و متوکلانه او از زیر تیغ آخته رضاخانی که برای محو نشانه‌ها و پایه‌های دین به صغیر و کبیر رحم نمی‌کرد به سلامت جست، ستمگر خبیث نابود شد و حوزه‌ای که سالها زیر فشار حد اکثری او بود ماند و رشد کرد و از آن خورشیدی چون حضرت روح الله سر برآورد. حوزه علمیه‌ای که یک روز طلابش برای حفظ جان خود از سحرگاه به زوایایی در بیرون شهر پناه می بردند و به درس و بحث می پرداختند و شبانگاه به حجره‌های تاریک در مدرسه ها باز می گشتند، در 4 دهه پس از آن قانونی شد که شعله های مبارزه با دودمان خبیث رضاخان را به سراسر ایران می فرستاد و دلهای افسرده و ناامید را برمی افروخت و جوانان منزوی را به میانه میدان می کشند. و همین حوزه بود که چندی پس از درگذشت مؤسسش با قدوم مرجع عظیم الشأن آیت الله بروجردی قله علمی و تحقیقی و تبلیغی تشیع در سراسر جهان شد و سرانجام همین حوزه بود که در کمتر از 6 دهه قدرت معنوی و وجهه مردمی خود را به آنجا رساند که توانست رژیم خائن و فاسد و فاسق پادشاهی را به دست مردم ریشه‌کن کند. و پس از قرنها اسلام را در جایگاه حاکمیت سیاسی کشوری بزرگ و با فرهنگ و دارای همه گونه استعداد بنشاند. متخرج همین حوزه پربرکت بود که ایران را الگوی اسلام خواهی در جهان اسلام بلکه پیشرو دینگرایی در سراسر جهان ساخت. با خطاب پیامبرانه او خون بر شمشیر پیروز شد، با تدبیر او جمهوری اسلامی متولد شد با شجاعت و توکل او ملت ایران در برابر تهدیدها سینه سپر کرد و بر بسیاری فائق آمد و امروز با درسها و مواریث او کشور در بسیاری از ابعاد زندگی مانعها را در می نوردد و پیش می رود. رحمت و رضوان پیوسته خدا بر بنیانگذار این حوزه پربرکت و با عظمت و این شجره طیبه پرثمر، انسان والا و دانا و مبارک، عالم دین و آراسته به آرامش یقین، حضرت آیت الله العظما حاج شیخ عبدالکریم حائری. اکنون لازم است درباره چند موضوع که گمان می رود به کار امروز و فردای حوزه علمی خواهد آمد سخنانی گفته شود، به امید آنکه حوزه موفق کنونی را در راه رسیدن به حوزه‌ای پیشرو و سرآمد کمک کند. نخستین موضوع عنوان حوزه علمیه و محتوای عمیق آن است. ادبیات رایج در این باره کوتاه و نارساست. حوزه برخلاف آنچه این ادبیات نشان می‌دهد صرفاً یک مؤسسه تدریس و تدرس نیست، بلکه مجموعه ای از علم و تربیت و کارکردهای اجتماعی و سیاسی است. ابعاد گوناگون این واژه پرمعنا را عمدتاً می‌توان این گونه فهرست کرد: 1. مرکز علمی با تخصصهای معین. 2. مرکز تربیت نیروی مهذب و کارآمد برای هدایت دینی و اخلاقی جامعه. 3. خط مقدم جبهه تقابل با تهدیدهای دشمنان در عرصه‌های گوناگون. 4. مرکز تولید و تبیین اندیشه اسلام در باب نظامات اجتماعی، از نظام سیاسی و شکل و محتوای آن تا نظامات مربوط به اداره کشور و تا نظام خانواده و روابط شخصی بر اساس فقه و فلسفه و منظومه ارزشی اسلام. 5. مرکز و شاید قله نوآوری‌های تمدنی و آینده‌نگری‌های لازم در چارچوب پیام جهانی اسلام. این سرفصل هاست که واژه حوزه علمیه را معنی می‌کند و عناصر تشکیل دهنده آن و به تعبیری انتظارات از آن را نشان می‌دهد و همین هاست که تلاش برای تقویت و پیشرفت آنها می تواند حوزه را به معنی واقعی پیش رو و سرآمد نماید و چالش ها و تهدیدهای محتمل پیش رو را علاج کند. درباره هر یک از این سرفصل ها واقعیات و نیز نظراتی وجود دارد که به اجمال می توان این گونه بیان کرد. اول، مرکز علمی. حوزه قم وارث سرمایه سترگ علمی شیعه است. این ذخیره در نوع خود بی نظیر، محصول اندیشه ورزی و پژوهشگری هزاران عالم دینی در دانش‌هایی همچون فقه و کلام و فلسفه و تفسیر و حدیث در طول 1000 سال است. تا پیش از اکتشافات علوم طبیعی در قرن‌های اخیر، حوزه‌های علمی شیعه عرصه‌ای برای پرداختن به علوم دیگر نیز به شمار می‌رفته، ولی در همه ادوار محور اصلی بحث و تحقیق در حوزه‌ها علم فقه و پس از آن با فاصله‌ای کلام و فلسفه و حدیث بوده است. پیشرفت تدریجی علم فقه در طول این دوره طولانی از زمان شیخ طوسی تا عصر محقق هدلی و از آنجا تا شهید و از آنجا تا محقق اردبیلی و از آنجا تا شیخ انصاری و تا دوران کنونی برای اهل فن محسوس است. معیار در پیشرفت فقه افزودن به داشته ها یعنی تولیدات علمی فاخر و ارتقاء سطح علم و یافته های جدید است. ولی امروز با نگاه به تحولات سریع و شدید فکری و عملی در دورانهای معاصر، مخصوصاً در سده اخیر، انتظاراتی بیش از این را در زمینه پیشرفت علمی حوزه باید مورد توجه قرار داد. در خصوص علم فقه، این نکات در خور ملاحظه است. اولاً فقه، پاسخ دین به نیازهای عملی فرد و جامعه است. با عقلانیت تحول یافته نسلها، این پاسخگویی باید امروز بیش از گذشته دارای پشتوانه فکری و علمی استوار و در عین حال قابل فهم و هضم باشد. دیگر اینکه پدیده‌های پیچیده و پرتعداد در زندگی امروز مردم سؤال‌های بی‌سابقه‌ای را پیش می‌آورد که فقه معاصر باید پاسخ آنها را آماده داشته باشد. دیگر اینکه امروز با تشکیل نظام سیاسی اسلام سؤال اصلی چگونگی نگاه کلان شارع به ابعاد فردی و اجتماعی زندگی بشر و پایه‌های اصولی آن است. از نگاه به انسان و جایگاه انسانی و هدف‌های زندگی او تا نگاه به شکل مطلوب جامعه بشری و نگاه به سیاست و قدرت و روابط اجتماعی و خانواده و جنسیت و عدالت و دیگر ابعاد زندگی. فتوای فقیه در هر مسئله باید نشان دهنده بخشی از این نگاه کلان باشد. الزام مهم برای دست یافتن به این خصوصیات، اولاً آشنایی فقیه با همه ابعاد و معارف دینی در همه زمینه‌ها و ثانیاً آشنایی مناسب با یافته‌های امروز بشر در عرصه علوم انسانی و دانش‌های مرتبط با زندگی انسان است. باید پذیرفت که ذخیره انباشته علم در حوزه این ظرفیت را دارد که طلبه را به این حد از توانایی‌های علمی برساند، مشروط بر اینکه برخی نکته ها در شیوه کار کنونی با چشم باز دیده و با دست توانا علاج شود. یکی از این نکته ها طولانی بودن دوره تحصیل است. دوره متن‌خوانی طلبه به شیوه سوال برانگیز می گذرد. طلبه ناگزیر است کتاب قطور و محققانه یک عالم بزرگ را به عنوان کتاب درسی بیاموزد. این کتاب در واقع مربوط به هنگام ورود او به مرحله تحقیق اجتهادی است و سپردن آن به او پیش از این مرحله تنها اثرش طولانی کردن زمان متن‌خوانی است. کتاب درسی باید حاوی مطلب و زبان مناسب طلبه برای دوران محدود پیش از ورود به مرحله تحقیق باشد. تلاش موفق یا ناموفق بزرگانی همچون آخوند خراسانی، حاج شیخ عبدالکریم حائری و حاج سید صدرالدین صدر برای جایگزین کردن کتاب‌هایی چون قوانین و رسائل و فصول با کفایه و درر الفوائد و خلاصة الفصول با نگاه به همین ضرورت مهم بوده است. با اینکه آنها در زمانی زندگی می‌کردند که طلبه با انبوه واردات ذهنی و تکالیف عملی مانند امروز روبرو نبود. نکته دیگر مسئله اولویت‌های فقهی است. امروز با تشکیل نظام اسلامی و مطرح شدن حکمرانی به شیوه اسلام، موضوعات مهمی برای حوزه اولویت یافته که در گذشته مطرح نبوده است. مسئله هایی از قبیل روابط دولت با مردمش و با دولت ها و ملت های دیگر، موضوع نفی سبیل، نظام اقتصادی و پایه های اصولی آن، پایه های اصولی نظام اسلامی، منشأ حاکمیت از نظر اسلام، نقش مردم در آن و موضع‌گیری در قضایای مهم و در مقابل نظام سلطه، مفهوم و محتوای عدالت و ده‌ها موضوع اساسی و بعضاً حیاتی دیگر برای امروز و فردای کشور دارای اولویت و منتظر پاسخ فقهی است. برخی از آنها دارای جنبه کلامی نیز می باشد که در جای خود باید بحث شوند. در شیوه کار کنونی حوزه در بخش فقهی توجه کافی به این اولویت‌ها دیده نمی شود. گاه می‌بینیم برخی مهارت‌های علمی که عموماً جنبه عالی و مقدماتی برای رسیدن به حکم شرع را دارد یا بعضی موضوعات فقهی یا اصولی خارج از اولویت‌ها، فقیه و محقق را با شیرینی وسوسه انگیز خود چنان در خود غرق می‌کند که ذهن او را به کلی از آن مسائل اصلی و اولویت دار منصرف می‌سازد و فرصت‌های بی جایگزین و سرمایه‌های انسانی و مالی را فدا می‌کند، بی آنکه در وانفسای هجوم کفر کمکی به تبیین سبک زندگی اسلامی و هدایت جامعه برساند. اگر هدف کار علمی اظهار فصل و سمعه علمی و مسابقه در فاضل نما شدن باشد، مصداق فعل مادی و دنیا گرایانه و اتخذ الهه و هوا خواهد بود. دوم، تربیت نیروی مهذب و کارآمد. حوزه نهادی برونگراست. خروجی حوزه در همه سطوح در خدمت فکر و فرهنگ جامعه و انسان هاست. حوزه موظف به بلاغ مبین است. دامنه این بلاغ گستره‌ای عظیم است، از معارف والای توحیدی تا وظایف شخصی شرعی و از تبیین نظام اسلامی و شاکله و وظایف آن تا سبک زندگی و محیط زیست و حمایت از طبیعت و از حیوان و بسی عرصه‌ها و زوایای دیگر حیات بشری. حوزه های علمیه از دیرباز به این وظیفه سنگین پرداخته و کسان بسیاری از متخرجان آنها در سطوح مختلف علمی به شیوه های گوناگون تبلیغ دین روی آورده و عمری در آن گذراندند. پس از انقلاب، نهادهایی برای نظم بخشیدن و احیاناً قوام دادن به محتوای این حرکت های تبلیغی در حوزه پدید آمد. خدمات با ارزش آنان و دیگر متحرفان امر تبلیغ دین نباید نادیده گرفته شود. آنچه مهم است، آشنایی با فضای فکر و فرهنگ جامعه و ایجاد تناسب میان آورده‌های تبلیغی با واقعیت‌های فکری و فرهنگی در میان مردم، به ویژه جوانان است. در این بخش حوزه دچار مشکل است. این صدها مقاله و مجله و گفتارهای مجلسی و تلویزیونی و امثال آن در برابر سیل القاعات مغالطه‌آمیز نمی‌تواند وظیفه بلاغ مبین را چنان که نیاز و شایسته است به انجام رساند. جای دو عنصر کلیدی برای این بخش در حوزه خالی است: تعلیم و تهذیب. رساندن پیامی که به روز و پرکننده خلأ و برآورنده هدف دین باشد، حتما نیازمند آموزش و فراگیری است. دستگاهی باید متصدی این مأموریت شود و قدرت اقناع، آشنایی با شیوه گفتگو، آگاهی از نوع تعامل با افکار عمومی و فضای رسانه‌ای و مجازی، انضباط در مواجهه با عنصر مخالف را به طلب بیاموزد و با تمرین و ممارست در دوره‌ای محدود او را آماده ورود به این میدان کند. از سوی با استفاده از ابزارهای فنی روز، تازه ترین و شایع ترین القاعات و آفتهای فکری و اخلاقی را گردآوری و بهترین و رساترین و قوی ترین پاسخ را در قالب ادبیات متناسب با زمان برای آن فراهم کند و از سوی دیگر لازم ترین دانستنی های دینی متناسب با وضع فرهنگی و فکری روز را به صورت بسته های مناسب اندیشه و فرهنگ نسل جوان و نوجوان و خانواده ها تدوین نماید. این مجموعه شکلی و محتوایی مهمترین موضوع تعلیم در این بخش است. در کار تبلیغ، موضع ایجابی و حتی تهاجمی از موضع دفاعی مهمتر است. آنچه درباره دفع و رفع شبهه ها و القاعات گفته شد، نباید دستگاه تبلیغ را از تهاجم به مسلمات فرهنگ انحرافی رایج در جهان و احیانا در کشور ما به غفلت بکشاند. فرهنگ تحمیلی و القائی غرب با سرعتی روزافزون رو به کجروی و انحطاط است. حوزه فلسفه‌دان و متکلم به دفاع در برابر شبهه انگیزی بسنده نمی کند، بلکه در قبال این کجروی و گمراهی چالش‌های فکری می آفریند و مدعیان گمره ساز را مجبور به پاسخگویی می کند. تدارک این دستگاه آموزش دهنده از جمله اولویت‌های حوزه است. این پرورش مجاهد فرهنگی است و با توجه به تحرک دشمنان دین که به جد در حال نیروپروری به خصوص در برخی عرصه‌های مهمی باشند، شایسته است بسیار جدی شمرده شود و شتاب بگیرد. تهذیب ضرورت دیگری در کنار تعلیم است. تهذیب به معنی منزوی پروری نیست. بخش عمده‌ای از گستره فعالیت مجاهد فرهنگی دعوت به تهذیب نفس و اخلاق اسلامی است و این بدون برخورداری دعوت کننده از آنچه بدان دعوت می کند کاری بی اثر و بی برکت است. حوزه نیازمند تحرکی بیش از گذشته در تأکید بر توصیه های اخلاقی است. شما طلاب و فضلای جوان به طور حتم قادرید به مدد دل پاک و ناآلوده و زبان صادق خود وظیفه تهذیب اخلاقی نسل جوان امروز را به سرانجام برسانید، مشروط بر اینکه نخست از خود شروع کنید. اخلاص در عمل و بستن راه بر وسوسه مال و نام و مقام کلید ورود به فضای دلنواز معنویت و حقیقت است و چون این است که کار دشوار مجاهدت فرهنگی وظیفه ای شیرین و حرکتی اثرگذار خواهد شد. سختی های طلبگی در چون این وضعی به جای آنکه مانع رفتار مجاهدانه تبلیغ شود، به وسیله ای برای اراده محکم و عزم راسخ تبدیل خواهد شد. تأکید می کنم که به صحنه تبلیغ دین هرگز به چشم یک میدان بی رقیب نباید نگریست و از مقابله با ابهام ها و مغالطاتی که پی در پی به صحنه فرستاده می شود لحظه ای نباید غفلت کرد. در این بخش در کنار تربیت نیرو برای بلاغ مبین، باید تربیت نیرو برای وظایف خاص در نظام و اداره کشور و نیز تربیت نیرو برای سامان دادن به درون حوزه علمیه و انجام دادن وظایف آن نیز مورد توجه قرار گیرد که مستلزم بحث جداگانه است. سوم، خط مقدم جبهه تقابل با تهدیدهای دشمن در عرصه‌های گوناگون. این یکی از ناشناخته ترین ابعاد حوزه‌های علمیه و کارکرد مجموع علمای دین است. بیشک هیچ حرکت اصلاحی یا انقلابی در 150 سال اخیر را در ایران و عراق نمیتوان یافت که علمای دین آن را رهبری نکرده یا در خطوط مقدم آن حضور نداشتند. این نشانه مهمی از سرشت حوزه‌های علمیه است. در طول این دوران در همه موارد سیطره‌جویی استعمار و استبداد تنها علمای دین بودند که ابتداءً وارد میدان شده و در بسیاری موارد به برکت حمایت مردم توانستند دشمن را ناکام بگذارند. هیچ کس جز آنان جرأت دم زدن نداشت و یا مسئله را به درستی درک نمی کرد و پس از فریاد علما بود که شاید دیگرانی هم صدایی بلند می کردند. کسروی که از معاندین سرسخت علمای دین به شمار می رود اعتراف می‌کند که آغاز جنبش مشروطه از همراهی بخردانه دو سید بهبهانی و طباطبایی پدید آمد. آری، آن روزها که غول استبداد در ایران پرچم افراشته بود، هیچ کس جز مراجع و علما جرأت دم زدن نداشت. قراردادهای ننگین در طول این مدت با مخالفت و ممانعت علما بود که ابطال شد. قرارداد رویتر با جلوگیری حاج ملا علی کنی، عالم بزرگ تهران، قرارداد تنباکو با حکم میرزای شیرازی مرجع اعلا و همراهی علمای بزرگ ایران، قرارداد وثوق الدوله با افشاگری مدرس، مبارزه با منسوجات خارجی با ابتکار آقا نجفی اصفهانی و همراهی علمای اصفهان و پشتیبانی علمای نجف و مواردی دیگر. در همان سالهای مقارن با تشکیل حوزه قم، بخشهایی از عراق و مرزهای ایران با مرکزیت نجف و کوفه صحنه جنگ مسلحانه علما با قوای اشغالگر انگلیس بود. نه تنها طلاب و مدرسین که برخی علمای معروف همچون سید مصطفی کاشانی و بعضی فرزندان مراجع در این درگیری‌ها شرکت داشتند که برخی شهید و بسیاری پس از آن به نقاط دوردست مستعمرات انگلیس تبعید شدند. فعالیت مراجع بزرگ در مسئله فلسطین نیز چه در اوایل قرن که سیاست کوچ و تسلیح صهیونیست‌ها در فلسطین اجرا می‌شد و چه در دهه سوم آن که بخش مهم فلسطین رسماً به صهیونی‌ها سپرده و دولت جعلی صهیونی اعلام شد، از بخش‌های افتخارآمیز حوزه‌های علمیه است. نامه‌ها و بیانیه‌های آنان در این باره در شمار ارزشمندترین اسناد تاریخی است. نقش بی‌بدیل حوزه قم و سپس دیگر حوزه‌های علمیه در ایران در ایجاد نهضت اسلامی و برپا کردن انقلاب و توجیه افکار عمومی و به میدان آوردن عموم مردم نیز از برجسته‌ترین نشانه‌های هویت جهادی حوزه‌های علمیه است. تحصیل کردگان حوزه با ذهن‌های فعال و زبان‌های گویا از نخستین کسانی بودند که به غریو دشمن شکن امام مجاهد پاسخ گفته و با سرعت و جدیت و همراه با تحمل صدمات وارد میدان شده و به گسترش مفاهیم انقلابی و توجیه افکار عمومی پرداختند. با آگاهی از این حقایق است که امام راحل رضوان الله علیه در پیام پرمحتوا و تکان دهنده خود به حوزه‌های علمیه روحانیت را پیش کسوت شهادت در همه انقلاب‌های مردمی و اسلامی دانسته و متقابلاً راه شهدا و کار آنها را رسیدن به حقیقت تفقه شمردند. در تعبیری دیگر، علما را پیشگام در میدان جهاد و حمایت از میهن و حمایت از مظلومان معرفی کردند. برای آینده حوزه هم بیشترین امید خود را به طلاب و فضلایی بستند که دغدغه نهضت و مبارزه و انقلاب آنها را به تحرک واداشته است و از کسانی که فارغ از این مسائل حیاتی فقط به کتاب و درس خود اکتفا می کرده اند گلایه‌مندی خود را نشان دادند. در این پیام بارها به تهجرگرایان اشاره شده و نسبت به نفوذ دشمن با استفاده از غفلت آنان هشدار و درباره شیوه های تحول یافته دین فروشی اعلام خطر شده است. به نظر صائب امام بزرگوار، شکارچیان استعمار در سراسر جهان در کمین شیردلان روحانی سیاست شناس نشسته و برای مبارزه با مجد و عظمت و نفوذ مردمی روحانیت برنامه ریزی می کنند. در آن متن خردمندانه که با احساساتی عارفانه و عاشقانه به نگارش درآمده است، دلواپسی امام بزرگوار از اینکه جریان تهجر و تقدس نمایی حوزه علمیه را دچار وسوسه جدایی دین از سیاست و فعالیت‌های اجتماعی کند و راه درست پیشرفت را مسدود سازد، آشکار است. این دغدغه ناشی از ترویج جریان خطرناکی است که دخالت حوزه در مسائل اساسی مردم و ورود در فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی و مبارزه آن با ظلم و فساد را منافی با قدسیت دین و حریم معنوی آن وانمود می‌کند و روحانیت را به صلح کل بودن و دوری کردن از مخاطرات ورود در سیاست سفارش می‌کند. ترویج این توهم باطل بزرگترین هدیه به عوامل استعمار و استکبار است که همواره از حضور و ورود علمای دین در معرکه مبارزه با آنان زیان دیده و در موارد متعدد شکست خوردند و بزرگترین هدیه به عوامل نظام فاسد و فاسق و مزدوری است که با حرکت ملت ایران به رهبری یک مرجع تقلید ریشه‌کن و ازاله شد. قدسیت دین بیش از همه جا در میدانهای جهاد فکری و سیاسی و نظامی بروز می کند و با فداکاری و جهاد حاملان معارف دین و نثار خون پاک آنان تثبیت می شود. قدسیت دین را در سیره پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم باید دید که در هنگام ورود به یثرب اولین اقدامش تشکیل حکومت و تنظیم نیروی نظامی و یک پارچه کردن عرصه سیاست و عبادت در مسجد بود. حوزه علمیه برای حفاظت از اعتبار معنوی و وفاداری به فلسفه وجودیش باید از مردم و جامعه و مسائل اساسی آن هرگز جدا نشود و جهاد را در همه گونه هایش در هنگام نیاز وظیفه قطعی خود بداند. این همان سخن مهمی است که امام بزرگوار بارها با حوزه و پیشکسوت‌ها و بزرگان و به گونه ویژه با طلاب و فضلای جوان آن در میان گذاشته و بر آن تأکید کردند. چهارم، مرکز مشارکت در تولید و تبیین نظامات اجتماعی. کشورها و جوامع بشری در همه شؤون اجتماعی خود با نظامات مشخصی اداره می شوند. شکل حکومت، شیوه حکمرانی، استبداد، مشورت و غیره، نظام قضایی و داوری در اختلافات و تخلفات و موضوعات حقوقی یا جزایی، نظام اقتصادی و مالی و مسئله پول و غیره، نظام اداری، نظام کسب و کار، نظام خانواده و دیگرها و دیگرها، همه در شمار شؤون اجتماعی کشورند که در جوامع عالم به شیوه های گوناگون و در قالب نظام های گوناگون اداره می شوند. بیشک هر یک از این نظام ها متکی بر یک پایه فکری، چه برآمده از ذهن متفکران و صاحب نظران و چه زاییده از سنت ها و عادت های بومی و ارثی و برخاسته از آن است. در حکومت اسلامی این مبنا و قاعده طبعاً باید برگرفته از اسلام و متون معتبر آن باشد و نظامات اداره جامعه از آنها استخراج شود. فقه شیعه اگرچه جز در برخی موارد همچون باب قضا به گونه کافی به این کار نپرداخته، ولی به برکت قواعد گسترده فقهی مستفاد از کتاب و سنت و نیز به مدد عناوین ثانویه کفایت لازم را برای طراحی نظامهای گوناگون اداره جامعه داراست. در باب اصل و منشأ حکومت، کار برجسته امام راحل در مباحث ولایت فقیه در هنگام تبعید به نجف آغازی مبارک بود و راه تحقیق را به روی فضلای حوزوی گشود و پس از تشکیل جمهوری اسلامی ابعاد گوناگون آن در نظر و عمل تکامل یافت، ولی این کار در بسیاری از نظامات اجتماعی کشور همچنان نافرجام و بیسامان باقی مانده است. این خلأ را حوزه باید پر کند. این در شمار وظایف حتمی حوزه علمیه است. امروز با حاکمیت و استقرار نظام اسلامی وظیفه فقیه و فقاهت سنگین است. امروز نمیتوان فقاهت را به تعبیر امام راحل همچون ناآگاهان غرق شدن در احکام فردی و عبادی دانست. فقه امتساز محدود به حد و اندازه احکام عبادی و وظایف فردی نیست. البته حوزه برای طراحی و تنظیم نظامات اجتماعی نیاز دارد که با یافته‌های امروز جهان درباره این نظامات به اندازه لازم آشنایی داشته باشد. این آشنایی فقیه را قادر خواهد ساخت که با بهره برداری از درست و نادرست این یافته‌ها حضور ذهن لازم برای استفاده از تصریحات و اشارات کتاب و سنت بیابد و شاکله نظامات اجتماعی را برای اداره جامع و کامل جامعه بر اساس اندیشه اسلامی طراحی کند. در کنار حوزه، دانشگاه کشور نیز در این زمینه دارای توان و تکلیف است. این میتواند یکی از موارد همکاری حوزه و دانشگاه باشد. کار بزرگ دانشگاه آن است که در علوم انسانی مرتبط با نظامات حاکمیتی و مردمی به کمک نگاه محققانه و نقاد، درست و نادرست نظرات رایج دانش جهان را مشخص کند و با همکاری حوزه محتوای اندیشه دینی را در قالب‌های متناسب ارائه کند. پنجم، نوآوری‌های تمدنی در چارچوب پیام جهانی اسلام. این برجسته‌ترین انتظار از حوزه علمی است. شاید بلند پروازی و آرزو پروری تلقی شود. در آن شب تاریخی پس از حمله به فیضیه در سال 42 که امام راحل در خانه خود پس از نماز عشاء برای جمع محدود و مرعوب طلاب سخن می گفت، شاید این تعبیر بلند که اینها می روند و شما می مانید به نظر بعضی از ما بلند پروازی و آرزو پروری تلقی می شد، اما گذر زمان نشان داد که ایمان و صبر و توکل کوه موانع را از جا می کند و کید دشمنان در برابر سنت الهی ناکار آمد است. استقرار تمدن اسلامی برترین هدف دنیایی انقلاب است، یعنی تمدنی که در آن علم و فناوری و منابع انسانی و منابع طبیعی و همه توانایی ها و همه پیشرفت های بشری و حکومت و سیاست و نیروی نظامی و هر آنچه در اختیار بشر است در خدمت عدالت اجتماعی و رفاه عمومی و کاستن از فواصل طبقاتی و افزودن بر پرورش معنوی و ارتقاء علمی و شناخت روزافزون طبیعت و استحکام ایمان به کار می رود. تمدن اسلامی مبتنی بر توحید و ابعاد اجتماعی و فردی و معنوی آن است. مبتنی بر تکریم انسان از جهت انسانیت و نه از جهت جنس و رنگ و زبان و قومیت و جغرافیا است. متکی بر عدالت و ابعاد و مصادیق آن است. متکی بر آزادی انسان در عرصه‌های گوناگون است. متکی بر مجاهدت عمومی در همه میدان‌هایی است که در آنها نیاز به حضور جهادی است. تمدن اسلامی در نقطه مقابل تمدن مادی کنونی است. تمدن مادی از آغاز با استعمار، با تصرف سرزمین‌ها و تحقیر ملت‌های ضعیف، با کشتارهای دست جمعی بومیان، با استفاده از علم برای سرکوب دیگران، با ظلم، با دروغ، با ایجاد دره‌های طبقاتی، با زورگویی شروع شد و به تدریج فساد و انحراف از مبانی اخلاقی و تحفظهای جنسی نیز در آن راه یافت و رشد کرد. امروز نمونه‌های آشکار و کامل شده این بنای کجنهاد را در کشورهای غربی و دنبال روان آنها می‌بینیم. قله‌های ثروت در کنار دره‌های فقر و گرسنگی، زورگویی شیفتگان قدرت به هر آن کس که بتوان به او زور گفت، به کارگیری علم برای کشتارهای عمومی، کشاندن فساد جنسی به داخل خانواده ها و تا کودکان و نونهالان، ظلم و قساوت بی نظیر در نمونه هایی همچون غزه و فلسطین، تهدید به جنگ به خاطر دخالت در امور دیگران در نمونه هایی مانند رفتار دولت مردان آمریکا در دورانهای اخیر. بدیهی است که این تمدن باطل رفتنی است و ازاله خواهد شد. این سنت حتمی آفرینش است. ان الباطل کان زهوقا فاما الزبد فیذهب جفاء. وظیفه امروز ما اولا کمک به ابطال این باطل و ثانیا تدارک تمدن جایگزین در نظر و عمل به قدر توانایی است. این که بگویند دیگران نتوانستند پس ما هم نمیتوانیم مغالطه است. دیگران هر جا با ایمان و با محاسبه و با استقامت حرکت کردند، توانستند و پیروز شدند. نمونه واضح و پیش چشم ما، انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی. در این مبارزه، آسیب‌ها و ضربه‌ها و دردها و فقدان‌هایی هست که باید تحمل شود. در این صورت پیروزی حتمی است. پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم، شبانه و مخفیانه از مکه و از میان حلقه بت‌پرستان بیرون آمد و در غار پنهان شد، ولی پس از 8 سال با شکوه و اقتدار به مکه قدم نهاد و کعبه را از بت‌ها و مکه را از بت‌پرستان پیراست. در این 8 سال رنج بی حساب برد و یارانی چون حمزه را از دست داد، ولی پیروز شد. دفاع مقدس 8 ساله ما هم در برابر ائتلاف جهانی قدرتمندان ظالم و دروغگو نمونه دیگر است. حوزه بزرگ و کارآمد امروز قم هم که در آغاز با آن مهنت‌ها روبرو بود، نمونه جلوی چشم ماست و از این نمونه ها فراوان می توان یافت. حوزه علمیه در این بخش وظیفه ای ارزشمند بر دوش دارد و آن در درجه اول ترسیم خطوط اصلی و فرعی تمدن نوین اسلامی است و سپس تبیین و ترویج و فرهنگسازی آن در جامعه است. این از جمله برترین مصادیق بلاغ مبین است. در باب ترسیم شاکله تمدن اسلامی، فقه به نوعی و علوم عقلی به نوعی نقش دارند. فلسفه اسلامی ما باید برای مسائل اصلی خود امتداد اجتماعی ترسیم کند. فقه ما هم با گسترش میدان دید و نوآوری در استنباط مسائل نوپدید چنین تمدنی را احصا و احکام آن را معین نماید. بیان روشن امام بزرگوار درباره فقاهت و روش آن در حوزه علمیه راهگشاست. در این بیان شیوه استنباط همان روش فقه سنتی و به تعبیر ایشان اجتهاد جواهری است. با این حال زمان و مکان دو عنصر تعیین کننده در اجتهادند. ممکن است موضوعی در گذشته حکمی داشته ولی با تغییر روابط حاکم بر سیاست و اجتماع و اقتصاد اکنون حکم جدیدی یافته باشد. این تغییر حکم ناشی از آن است که موضوع هرچند در ظاهر همان موضوع قبلی است ولی با توجه به تغییر روابط سیاسی و اجتماعی و غیره در واقع تغییر کرده و موضوع جدیدی شده است، پس حکم جدیدی می‌طلبد. افزون بر این، حوادث پی در پی جهانی و پیشرفت‌های علمی و غیره در مواردی می‌تواند فقیه ماهر را در یک مدرک از کتاب و سنت به فهم تازه‌ای برساند و حجت شرعی برای تغییر حکم شود، همچنان که در تبدل رأی مجتهدان غالباً اتفاق می‌افتد. در هر حال، فقه باید فقه بماند و نوفهمی تبدیل به ناخالص سازی شریعت نشود. درباره تعریف و تفسیر از عنوان حوزه علمیه و محتوای عمیق آن به آنچه گفته شد بسنده می کنم و سخنی کوتاه درباره حوزه قم که اکنون به 100 سالگی رسیده است می گویم. حوزه قم امروز حوزه ای زنده و بالنده است. حضور هزاران مدرس و مؤلف و محقق و نویسنده و گوینده و متفکر در معارف اسلامی و انتشار مجلات علمی و تحقیقی و نگارش مقالات تخصصی و عمومی مجموعاً ثروت بزرگی برای امروز جامعه و ظرفیت عظیمی برای فردای کشور و امت به شمار می رود. رواج درس‌های تفسیر و اخلاق و افزایش مراکز و دروس علوم عقلی نقطه قوت برجسته است که حوزه پیش از انقلاب به آن دسترسی نداشت. حوزه قم هرگز این تعداد طلاب و فضلای صاحب فکر به خود ندیده بود. حضور فعال در همه میدان‌های انقلاب و حتی در میدان نظامی و تقدیم شهدای گرانقدر در دوران دفاع مقدس و پیش و پس از آن از افتخارات بزرگ حوزه و در شمار حسنات بیشمار امام راحل است. گشودن راه به عرصه تبلیغات جهانی و تربیت هزاران طالب علم از ملت‌های گوناگون و حضور دانش‌آموختگان آن در بسیاری از کشورها کار بزرگ و بی‌سابقه دیگری است که باید از آن تقدیر کرد. توجه فقهای تازه نفس به مباحث مبتلا به معاصر و دروس فقهی مربوط به آنها نیز آینده مطلوبی را در پیشرفت و تحول علمی نوید می‌دهد. اقبال فضلای جوان به دقت در نکات معرفتی متون معتبر اسلامی به ویژه کلام الله مجید نیز مبشر مطرح شدن بیشتر قرآن در حوزه علمی است. تشکیل حوزه‌های علمیه بانوان هم ابتکار مهم و اثرگذاری است که پاداش دائمی آن به روح مطهر امام راحل واصل می شود. حوزه قم با این نگاه مجموعه‌ای زنده و پویاست و امیدهایی را زنده می کند. با این حال، این انتظار منطقی که حوزه قم حوزه‌ای پیشرو و سرآمد باشد، فاصله قابل توجهی با وضعیت کنونی دارد. توجه به نکات زیر می تواند این فاصله را کاهش دهد. حوزه باید بروز باشد، به طور دائم با زمان پیش برود، بلکه حتی جلوتر از زمان حرکت کند. به تربیت نیرو در همه بخش‌ها اهمیت داده شود. مسیر حرکت این ملت و آینده انقلاب را نیروهایی ترسیم خواهند کرد که امروز در حوزه علمیه تربیت می‌شوند. حوزویان رابطه خود را با مردم افزایش دهند. برای حضور فضلای حوزه در میان مردم و رابطه صمیمی میان آنها برنامه ریزی شود. مدیران حوزه با تدبیر مناسب القاعات مغرضانه ای را که طلاب جوان را از آینده ناامید می کند خونسا کنند. امروز اسلام و ایران و شیعه در جهان از عزت و حرمتی برخوردار است که هرگز در گذشته دارا نبوده است. طلبه جوان با این احساس درس بخواند و رشد کند. به نسل جوان جامعه با چشم خوشبینی نگریسته و با این نگاه با آنان تعامل شود. بخش مهمی از جوانان امروز با ضریب هوشی بالا، با وجود همه القاعات مخرب فکر و احساس دینی، وفادار به دین و مدافع آنند و بسیاری دیگر هم به هیچ رو با دین و انقلاب بر سر عناد نیستند. اقلیت بسیار اندک معرض از ظواهر دینی حوزه را دچار تحلیل غیر واقع بینانه نکند. برنامه های درسی حوزه به گونه ای نوشته شود که فقه روشن بین و پاسخگو و بروز و البته فنی و متکی به شیوه اجتهادی همراه با فلسفه روشن و دارای امتداد اجتماعی و صاحب نظر در شاکله زندگی جامعه در کنار دانش، کلام رسا و استوار و دارای قدرت اقناع به وسیله استادان ماهر تدریس شود و این هر سه در پرتو فهم قرآن و درس‌های تفسیر جلا و نورانیت و عمق یابد. زهد، تقوا، قناعت، استغنا از غیر خدا، توکل، روحیه پیشرفت، آمادگی برای مجاهدت، توصیه‌های همیشگی امام بزرگوار و بزرگان اخلاق و معرفت به طلاب جوان بوده و اکنون نیز شما جوانان عزیز حوزه علمیه مخاطب همین توصیه هایید. درباره مدارک تحصیلی حوزه، سفارش همیشگی و کنونی این جانب آن است که مدرک را خود حوزه و نه مرکزی بیرون از آن باید به دانش آموخته ها بدهد. البته می توان رتبه های حوزوی را به جای 1، 2، 3، و 4 نامگذاری های شناخته شده در مراکز علمی کشور و دنیا قرار داد. مثلا کارشناسی، کارشناسی ارشد، کارشناسی تحقیقی یا دکتری و امثال آن. سخن را در اینجا به پایان میبرم و از خداوند متعال عزت و شوکت روزافزون اسلام و قوت و استحکام روزافزون امت اسلامی و پیشرفت و سعادت روزافزون ملت ایران و سربلندی و کارآمدی روزافزون حوزه های علمیه و نصرت بر دشمنان و بدخواهان و معاندان را مسئلت میکنم. سلام خدا بر حضرت بقیت الله، ارواح نافداه و عجل الله فرجه و درود خالصانه ما بر ارواح شهیدان و روح مطهر امام امت باد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سید علی خامنه ای، 8/2/1404.